الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون جریان عقد فضولی به عنوان قاعده فقهی است نه مسئله فقهی، یعنی اختصاصی مسئله باب بیع و امثال ذلک ندارد، در قالب عقود مطرح است، لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بحث مبسوطی درباره عقد فضولی داشتن. این که می‌بینید بین آسانی این مبحث رو رها نمی‌کند، برای اینکه این یه قاعده فقهی است. تو مزارعه هست، تو مزاربه هست، تو مساقات هست، تو اجاره هست، تو صلح هست، تو نکاح هست. این چنین نیست که مخصوصی به باب بی باشد، و گاهی از یک سو به باب کتاب حج مربوط می شود. از این جهت ایشون به این آسانی مپس و رها نمی کنند که اگه کسی واقعا در عقد فضولی صاحب نظر باشد، در بسیار از ابواب معاملات اون چی که مربوط به این بخش تصرف در حق غیر است صاحب نظر خواهد بود. بعد از اینکه جریان مجیز را به صورت اجمال ذکر کردن، سه امر را بیان کردن، فبودن فیق اون کلام فی مسائله، چند مسئله رو بازگو میکنن. مسئله اولا خیلی مبسوط نیست و در مدت کوتاهی ازش میگذرن، اما مسئله ثانیه کما سیعتی انشاءالله تعالی خیلی مبسوط است. چند ورق مکاسب رو به خودش اختصاص داده که بعدن میاد. مسئله اولایی که مرحوم شیخ مطرح فرمان این است که اگر مالک حین العقد، یعنی حین عقد فضولی، همون مالک حین الاجازه باشد لکن در حین عقد مهجور بود و در حین اجازه مهجور نیست، چنین عقد فضولی صحیح است یا نه؟ یه وقت هست کسی مال دیگری را میفروشد، اینجا مالک حین العقد غیر از ما و بعد میخرد، اینجا مالک حین العقد غیر از مالک حین اجازه است، مشمول قاعده من با مرسوم ملک است. کسی مال مردم رو فروخت، بعد مالک اون مال شد، یا به سبب اختیاری مثل این که خرید، یا سبب قهری مثل این که ارث برد، این میفته تو قاعده من با مرسوم ملک که بعد مطرح میکنه. یه وقت است نه، فضولی بودن به این نیست که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است یا مانند آن، بلکه مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است، لکن و خود مالک دارد بفروشد نه بیگانه. خود اون عاقد فضول خودش مالک است، منتها حق تصرف ندارد. چون حق تصرف ندارد فضولی است. مثل این که کسی بدهکار بود، خانه اش رو رهن گذاشته در اختیار طلبکار، بدون اذن مرتهن خانه اش فروخته، این عقد میشه فضولی. بعد فکرهن کرده، خود این مالک حین العقد که مالک حین الاجازه است قبلا مهجور بود، الان مهجور نیست، قبلا اجازه او اثر نداشت، الان اجازه او اثر دارد. این مسئله اولا راجع به اینه که مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است، یک. منتها این مالک مال خودش فروخته و عقد او فضولی است. چرا؟ چون مهجور در تصرف است، حق نداشت بفروشه. در تبیین فضولی بودن اشاره شد به این که تصرف در عین، تصرف در منفعت، تصرف در انتفاع، تصرف در متعلق حق غیر، هر کدام از این انهای چهارگانه باشد فضولی است. کسی مال مردم رو بفروشه، این فضولی است. کسی خانه‌ای که دیگری اجاره کرده، این منفعت را به دیگری منتقل کنه نه این را، فضولی است. برای اینکه این مال مالک است ولی منفعت مال مستأجره. کسی در آریه بخواهد عقد دیگری روی انتفاع برقرار کند، چون در آریه این مال مالک، منفعت مال مالک، ولی انتفاع مال مستعیر است. کسی بدون اذن مستعیر در این انتفاع باید بخواد تصرف کنه، میشه فضولی است. قسم چهارم این است که نه، در این یا منفعت یا انتفاع تصرف نمی کند. مالی که متعلق حق غیر است در این مال تصرف میکند، اون حق از سنخ این یا منفعت یا انتفاع نیست، فقط این عقل این را از اون تلق بودن رها میکند، بسته میکند. مثل این که این مرهون را کسی بفروشه، خانه ای را که بدهکار در رهن طلبکار گذاشت، این خانه عیناً مال راهن است، منفعتاً مال راهن است، انتفاعاً مال راهن است. مرتهن هیچ حق تصرف در خانه ندارد، لکن حق رهانه مرتهن به این تعلق گرفته است که این را از تل بودن انداخت، این الان بسته است. و راهن که مالک است اگر چنین خانه ای را بفروشد، این عقد میشه فضولی. فضولی قسم چهارم، یعنی که متعلق حق دیگری را فروخت. خب پس مالک هین العقد همون مالک هین الاجازه است، به این معنا که کسی بدهکار بود، خونش رو رهن گذاشته، قبل از اینکه فک رهن کند، قبل از اینکه رضایت مرتهن را فراهم بکند، این خانه را فروخته. این خانه میشه عقد فضولی، این بی میشه عقد فضولی. بعد طلب مرتهن را داده، یا مرتهن حق الرهانه را اسقاط کرده، به عهد نحوین این خانه ای که بسته بود الان آزاد شد. حالا باید اجازه بدهد یا نه؟ اجازه او صحیح است یا نه؟ پس مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است، منتها حین العقد مهجور بود، حین الاجازه مهجور نیست. این میفته تو به عقد فضولی بود، باید اجازه بده یا نه؟ اجازه داد صحیح است یا نه؟ این خلاصه مسئله اولا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وفاقا تذکره مرحوم علامه فتواشون اینه که در این گونه از موارد این عقد فضولی صحیح است، باطل نیست. یک، نیازی به اجازه بعدی ندارد. دو، یه فضولی است که در صحتش خودکفاست، یعنی همین که اون مشکل برطرف شد، این عقد فضولی که صحت تعهدی داشت الان صحت فعلی پیدا میکنه، میشه صحیح، نیازی به اجازه ندارد. از فضولی های دیگر آسونتر است. چرا؟ خلاصه فرمایش محرم شیخ برام بشه تا آرای دیگران روشن بشه، تا اگر خدا سبحانه توفیق داد به اون جنبنده نهایی برسیم. فرمایش مرحوم شیخ اینه که این مشمول اطلاقات ادله فضولی هست، برای اینکه فضولی رو ما به چهار قسم تقسیم کردیم. گرچه این عین مال بایه است، منفعت مال بایه است، انتفاع مال بایه است، صاحب خانه خانه خود را فروخت، ولی چون خانه در رهن مرتهن بود و این حق و رهانه این عین را از تلق بودن می اندازد، و اگر خدای سبحان توفیق داد در فصل سوم که شرایط متعاوض، شرایط عوضین است، اونجا روشن می شود که عوضین باید تلق باشن، آزاد باشن، نه بسته، پس این مشکل جدی دارد، این عین بسته است. یه وقت است که فروشنده یا خریدار بستند، مهجورند. یه وقت است که مبی یا اون ثمن گیر داره، پس مشمول عقد فضولی هست. بعد از این که فک رهن شد، نیازی به اجازه نداره. چرا؟ برای این که یه وقت از هجر تو بایه است، مثل که بایس گرفتار سفه یا جنون ادواری بود، مبتلا به اغما بود، الان که حالا میخواد اجازه بده از اغما به در آمده، از جنون ادواری به در آمده، از سفه به در آمده یا از صغر به در آمده، مشکل بایه حل شد. بله، چین عقدی باید اجازه بده. اما یه وقت است نه، از این قبیل نیست. بایه هیچ مشکلی ندارد. بایه در حین عقد واجد همه شرایط بود، از بلوغ و عقل و اختیار و مارندان رو واجد بود، منطقه این مشکل داشت که متعلق حق و رهانه بود. الان این آزاد شد، فروشنده خود با مالک است، این بچی رو اجازه بده. ما در جریان عقد فضولی میگفتیم محتاج به اجازه بایه است، برای اینکه عنصر محوری عقد دو چیزه، یکی التجاره، یکی الرضایه. الا ان تکون تجارتن ان ترازن. در جریان عقد فضولی تجارت هست ولی رضایت نیست، چون مالک اطلاع نداشت یا راضی نبود. اما فرض مسئله اولا این است که خود مالک اقدام به فروش کرده، اینجا هم تجارت هست هم رضایت. در این دو عنصر محوری کمبودی نیست، مشکل در اون عین است که عین آزاد نبود الان آزاد شده، دیگه چه حاجت به اجازه؟ پس دو مطلب از مطالبی که بعدها مرحوم آقای نائینی فرمودن به فرمایششون مبسوطا بازگو میشه به خواست خدا، تو متن فرمایش مرحوم شیخ هست به فاقل تذکره علامه. مطلب اول اینه که اگه کسی مال خود را بفروشه، همین که مال او متعلق حق غیر است فضولی است؟ نباید گفت مال خودش فروخته، فضولی نیست. خیر، فضولی است، برای اینکه فضولی به عهد انهای عربه است، این مشمول قسم چهارمه. خب اگر کسی مالش متعلق حق مرتهن بود یا ورشکست شد بعد از رجوع به محکمه حاکم، حاکم حکم تفلیس انشا کرد، گفت فلستو که، و حقوق طلبکارا از ذمه طلب بدهکار به این منتقل شد و اعیان گیر شدن، اگر صاحب مال بخواهد زمین خود را بفروشد تا دین بعضی از طلبکارا را بدهد، این عقد فضولی است. نباید بگوید من خانه خودم را دارم میفروشم، زمین خودم را دارم میفروشم. بله، خانه شما قبل از ورشکستگی شما حق فروش داشتی، اما الان که متعلق حق غرماست، متعلق حق غیر که شد، از تلق بودن می افتد. وقتی از تلق بودن افتاد، شما دارید در حق دیگری تصرف میکنی، میشه فضولی. پس عقد فضولی تنها این نیست که آدم مال مردم رو بفروشه، مال خودش هم که بفروشه اگه متعلق حق دیگری باشه بود اجازه بده. خب بنابراین خود این گیره، این رزیش قبل نه، بله فرق میکنه. فرقش اینه که خب نه، یه وقت است که متضرر شد، مغبون شد، به یه وقت است که متضرر شد، مغبون شد، خب خیار غبن دارد، چون خیار غبن در همه موارد هست. ولی منظور اینه که کسی که ورشکست شد بعد از تفلیس، یه وقت است که نه، ورشکست شد ولی به محکمه مراجعه نکرده، مال فراوانی هم داره، دین بیشماری هم داره، دین مستوعب است، ولی دین تو ذمه است، مال در خارج آزاد است، این مال رو میفروشه، طلب بعضی رو میده بعضی نمیده، حالا یا معصیت کرده یا نه مطلب دیگه است. اما وقتی که مراجعه کرده محکمه حاکم شهر و حکم تفلیس صادر شده، حاکم شهر گفت فلستو که، تمام حقوقی که در ذمه او بود منتقل میشود به دین، او موظف است که اون حقوق را از عین ادا کند. همه این اعیان میشوند مورد متعلق حق غرما. این از این به بعد مهجور است، بخواد هر کدام از اینها را بفروشد میشه عقدش فضولی. غرض آن است که در عقد فضولی این چه نیست که آدم مال مردم رو بفروشه بشه عقد فضولی، گاهی مال خودش هم که میفروشه بشه عقد فضولی. سر این که مرحوم شیخ این مسئله رو اینجا مطرح کردن در قبال همه مطالب گذشته برای بیان تبیین همین نکات است که فضولی بودن این نیست که آدم مال مردم رو بفروشه، گاهی مال خودش میفروشه، ولی عقد فضولی است، یعنی که متعلق حق غرماست. حالا اگه وقتی متضرر شده مقبول شد تو خب خیار قبل دارد. اون مطلبی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده، مرحوم شیخ رضوان الله علیه وفاق الله فر بودن، این دو تاست. یعنی این که در اینجا عقد فضولی است و صحیح هم هست و نیازی به اجازه ندارد، اما عقد فضولی است لما تبینه که متعلق حق غیر است. تصرف در متعلق حق غیر فضولی است، نیازی به اجازه ندارد، برای اینکه مهجور بودن گاهی به بالک برمیگردد، مثل که بالک صغیر بود یا سفیه بود یا جنون ادواری داشت یا مغما علیه بود، الان به هوش آمد، در حین عقد فاقد این شرط بود، الان واجد شرط است، باید اجازه بده بگه امضیتو. اما در این مثالی که مرحوم علامه تو تذکره ذکر کرده، مرحوم شیخ همون رو بازگو کرده، مشکل در بای او مالک نیست، مشکل در ملک است. ملک آزاد شده، مالک این دو عنصر محوری عقد رو داشت، یکی تجارت یکی رضایت، ان ترازن فروخت. خب الان چی اجازه بده بگه امضی تو؟ اجازه تو یعنی چی؟ اجازه دادم یعنی چی؟ مگه قبلا اجازه نداده بود؟ مگر قبلا اجازه او اجازه مالک نبود؟ خب خودش مالک هست، خودش هم فروخته. بنابراین بعضی از عقود فضولی نیازی به اجازه نداره. پس دو تا نکته اینجا هست که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده، این که گاهی انسان مال خودش بفروشه فضولیه، یکی این که بعضی از فضولی ها در انتقال صحت از صحت تأهلی به صحت فعلی نیازی به اجازه ندارن. مگر این جز جنس و فصل عقد فضولیه که هر عقد فضولی باید اجازه داشته باشه، و اگر جایی نیازی به اجازه نداشت عقد فضولی نیست؟ یا این لخصیصه مورده. یه وقت از شما میگید ناطقیت ذاتی انسان، حیوانیت ذاتی انسان، بله، اما عالم بودن و امثال ذالک که ذاتی نیست، این لخصیصه مورد بعضی هستن و بعضی نیستن. فضولی بودن عقد به این است که انسان در متعلق چیزی که عیناً یا منفعتاً یا انتفاعاً یا حقاً مورد تعلق حق غیر است تصرف بکنه، میشه فضولی. در حقیقت عقد فضولی این عقد نشده که محتاج به اجازه باشه. فضولی گاهی با اجازه از صحت تأهلیه به صحت فعلیه منتقل میشه، گاهی بی اجازه. گاهی بی اجازه نه یعنی محتاج به اجازه هست، به اجازه حاصل نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوعه، محتاج به اجازه نیست، برای که اجازه قبلن بود. لذا هم مشمول ادله عقد فضولی است، هم نیازی به اجازه ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ به فاقل تذکره. مرحوم آقای نائلی رضوان الله تعالی علیه این رو باز کردن و چند تا مسئله ازش در آوردن. یکی این که این کسی مال خودش رو بفروشه چون متعلق حق غیر است، این داخل در عقد فضولی است یا نه، و این عقد فضولی صحیح هست یا نه. دوم این که محتاج به اجازه هست یا نه. سوم این که اگر گفتیم محتاج به اجازه هست، که خب احکام اجازه من الکشف و نقل جاری است، اگر گفتیم محتاج به اجازه نیست، رمزش چیست؟ چی به جای اجازه می نشینه؟ اگر چیزی به جای اجازه می نشیند، اون حکم اجازه که اجازه یا کاشف است یا ناقل درباره اونی که جانشین اجازه هست او جاریست یا نه. بیان زالش اینه که شما در این قسم سوم که حالا تصویر بشه تا تفصیل وارد بشید، شما در این قسم سوم فرمودید به این کسی که مال خود را که متعلق حق غیر است بفروشه میشه فضولی، بسیار خوب. ولی وقتی که حق الرهان برطرف شد، یعنی بدهکار حق طلبکار را داد یا طلبکار حق خودش اسقاط کرد، این عین آزاد میشه، دیگه نیازی به اجازه ندارد. پس فکرن کار اجازه رو میکنه. آخه چجوریه که عقد فضولی است؟ عقد فضولی است، به خود صحیح میشه؟ این که معنی ندارد. که عقد فضولی خود به خود صحیح میشه یعنی چی؟ عقد فضولی هرگز خود به خود صحیح نمیشه، منقلب بشه به عقد صحیح تعهدی به صحیح فعلی. عقد فضولی وقتی صحیح میشود که یا اون مالک واقعی اجازه بدهد یا چیزی به منزله اجازه باشد، مثل فکره، وگرنه نه اجازه باشد نه قائم مقام اجازه، جانشین اجازه، و چجوری عقد فضولی خود به خود صحیح می شود. در اینجا وقتی فک رهن شد، این فک رهن به منزله اجازه است. یا وقتی مفلس دیون خود را تأدیه کرده است، اداء دین به منزله اجازه است. چون به منزله اجازه است، دیگه نیازی به اجستو و امزیتون نیست. خب پس اگر چیزی جانشین اجازه شد، آیا اون دو عنصری که درباره اجازه مطرح بود که یکی کشف بود و دیگری نقل، در این جانشین هم جاری هست یا نه؟ یعنی فک و رهن به منزله کاشف است یا ناقل؟ ادای دین کاشف است یا ناقل؟ خب این تنبه خوبی است. خب فعلا مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه این سه صورت را بازگو میکنن. صورت اولا اینه که ببینیم این عقد فضولی صحیح است یا نه. بعضی خواستن بگن عقد فضولی صحیح نیست. چرا؟ چون فضول اونی که مال مردم بفروشه، این مال خودش داره بفروشه، این مشکل جدیش اینه که این داره معصیت میکنه. چرا؟ چون متعلق حق غیره، حق الرهانه بهش تعلق گرفته، این داره متعلق حق غیر رو در حق متعلق حق غیر تصرف میکنه، این معصیت است. پس مشمول عقد فضولی نیست، برای اینکه این در متعلق حق غیر تصرف میکند و این کار معصیت است و صحیح نیست. پاسخی که این بزرگوارا میدن اینه که این صغرن و کبرن ممنوع است. اما صغرن ممنوع است بگه تصرف در حق غیر نیست. یه وقت است که انسان این خانه‌ای که متعلق حق دیگری است، این حق را اسقاط میکند که علم یکن فرض میکند و مانند اون، این که نیست. یه وقت است میفروشد، مگه فروختن یه تصرف اعتباری؟ گفت به تو این تصرف در این کار معصیت است. تصرف خارجی بله معصیت است، مثل اینکه آدم معاتات بکند، فرش مردم رو بگیرد به دیگری بفروشه با به معاتاتی، چون تصرف خارجی است این معصیت. اما یه کسی فرش مردم رو به دیگری بفروشه بگه به تو، اون فضول هم بگه، اون طرف هم بگه اشتری تو، این معصیت است. قبلا گذشت که عقد فضولی نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که صرف عقد حرام باشه. خب کسی آمده زمین مردم تو بنگاه معاملاتی فروخته، این مثل غیبت و دروغ معصیت کرده، این گفت به تو بشتره تو، یا نظیر عقد در حال احرام است که گفته انکه تو و زوجت تو حرام است، این از همون قبیله، یعنی یه کار لغویه. معصیت است یا معصیت نیست؟ که معصیت نیست، تصرف در مال مردم نیست. حد اکثر اینه که صاحبش اجازه نده، خب این میشه لغو. اینه که نمیگن تصرف در مال مردم که. پس بنابراین این که شما بگید ای کسی متعلق حق غیر را، حق الرهان را بفروشه، تصرف در مال مردم از معصیت است، اینا تصرف نیست. این صغرا ممنون. و اما کبرا، بر فرض ما بی معاتاتی باشه، بی قولی نباشه، عقد فعلی باشه نه عقد قولی، یعنی کسی که خانه‌ای که در رهن مرتهن است این خانه را با بی معاتاتی به دیگری بفروشه. معاتات معنیش این نیست که خانه را مثل فرش جا به جا بکنه، که قبض و اقباض میکنن، فعل و انفعالن، تعاطیست یا اعطا و اخذ متقابل است، کلید این خانه را در اختیار خریدار قرار میدهد. این قبض خانه است. حالا بعت و اشتریتو نیست، اما فعل و انفعال است، اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل است در نقد. تصرف کرد و صاحب خانه به مشتری هم میاره تو خانش مینشونه. خب این تصرف خارج، در تصرف خارجی است. چنین کاری هم در خصوص حق الرهان حرام نیست. چرا؟ برای اینکه در حق الرهان جمیع منافع، جمیع منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است. مرتهن حق ندارد که، مگر مرتهن میتواند فرشش بره تو خونه؟ خانه‌ای که در رهن مرتهن است، مرتهن حق نشستن نداره که. این که میرید رهن و اجاره رو به هم هماهنگ میکنن، برای همین جهته. حالا یک کسی پولی رو پیش گرفته از دیگری، پول رد و بدل شد و این شخص این خانه را رهن اون صاحب پول کرد، صاحب پول که حق نداره تو خونه بشینه که. اینه که پول رو پیش میپردازن، این منزله دینه، یعنی یک وامی صاحب پول به صاحب خانه میدن. یک، در قبال این پول خانه را رهن میگیرد. این دو، نشستن در خانه که دیگه جایز نیست، چون منافع عین مرهون مال راهن است نه مال مرتهن، لذا اجاره میکند از او. از همین صاحب خانه که بدهکار است به پول را گرفته، راه اون طلبکار، یعنی اون کسی که پول رو پیش پرداخت کرده، میشه مستأجر. این خانه را از صاحب خانه اجاره میکند تا بتواند در منافعش تصرف کند. در جریان حق الرهان این تصرف در مال مردم نیست، این مشکل دیگر. حالا برفرض تصرف باشد و در بیع قولی که تصرف نیست، برفرض تصرف باشد و تصرف حرام باشد، این گونه از حرمت ها پیداست. یه حرمت تکلیفی است، حرمت وضعی نیست. یه وقت است که لسان دلیل یه تحریم وضعی است، مثل حل الله البیع و حرم الربا. این حرم الربا هم تکلیفاً حرام است هم وضعاً، یعنی صحیح نیست، یعنی معامله بسته نشد. چه در قرض چه در بیع ربوی این معامله بسته نشد، و هر گونه تصرفی هم که بشه تصرف غاصبانه است. این تحریم وضعی همراه با تحریم تکلیفی. اما در اینجا برفرض باشد تحریم تکلیفی است، تحریم وضعی نیست، که تا ما بگوییم این دلیل بر بطلان عقد فضولی است. خب پس این صغرن و کبرن طبق فرمایش مرحومای نائینی این ممنوعه. بعضی ها مرحومای نائینی فرمود که بعض من غارب اثر المصنف، بعضی از کسانی که تقریبا جزء معاصران شاید مرحوم شیخ اسدالله توستری رضوان الله علیه اجمعین، اینها آمدن فرق گذاشتن، گفتن که در جریان حق الرهانه مرتهن حق الرهانه او تعلق گرفته به عین، راهن این مال اوست، مرتهن حق دارد. اگر مرتهن بفروشد میشه فضولی، راهن بفروشد معصیت کرده و دلیل بر صحت این فضولی نیست. مرحوم ناینی فرمود که این تفسیرم ناصواب است. هر دو عقد فضولی است، یکی این مال اوست منتها متعلق حق غیر، یکی در این سهم ندارد فقط حقی دارد که متعلق به این است. و ما در ترسیم عقد فضولی گفتیم سواری دارد که همه اینا زیر مجموعه عقد فضولی است، پس اون تفصیل هم درست نیست و این عقد فضولی هم شامل حال این می شود. صحیح هم هست این عقد مشمول اطلاقات ادله عقد فضولی هم هست. و اما مطلب دوم که آیا این محتاج به اجازه هست یا نه، ایشون هم یعنی مرحوم آینانی بفاقن لشیخ و تسکی ثابت علام در تسکر اسفان لعله مجمعین بفهمون این نیاز به اجازه ندارد. چرا؟ برای اینکه در حقیقت عقد فضولی این عقص نشده که عقد فضولی آن است که با اجازه تصحیح بشود، نه، عقد فضولی آن است که گرهش حل میشه، گاهی گره با اجازه مالک حل میشه، مثل اون جایی که مال مردم رو فروختن، گاهی گره با فکر رهن حل میشه، اسقاط الحق حل میشه به مانند اون عبدی که متعلق حق الجنایه است، جنایتی کرده حق الجنایه به متعلق گرفته، ای خرید و فروش شده، حق مجنی علیه به این عبد جانی تعلق گرفته، اگر او رو راضی کردن او حق خودش اسقاط کرده، این دیگه نیازی به اجازه بعدی نداره. سرش آن است که در این گونه از موارد که فضولی صادق است، مشکل تو مالک نیست، مشکل تو رضایت نیست، چون خود مالک فروخت، هم تجارت حاصل است هم رضایت. مشکل تو ملک است، ملک بسته بود الان آزاد شد. چه دلیل دارد دوباره ما بگوییم که مالک باید بگوید عجزت و امضیت و قهرن راضی هست؟ حالا اگر نه بعد پشیمان شد، پشیمان شد حالا نمیخواد اجازه بده، از ثمر نزاع اینجا ظاهر میشه، پشیمان شد نمیخواد اجازه بده، او حق اجازه ندارد اصلا. این دیگه تو فرموش برای این آینی نیست، برای ما شیخ هم تعرض نکردن، حالا نمیخواد اجازه بده، نمیخواد اجازه بده، مگر رضایت حین عقد نبود؟ مگر ما بیش از حین رضایت این عقد چیز دیگه میخواییم؟ حالا بعد فهمیدی در اسباب تقاضا و عرض قیمت بار رفته من اجازه نمیدم، خودتون فروختی. اگر در حین عقد مقبون بودی الان خیار قبن دارید، بله، اما الان در اثر تفاوت قیمت، تفاوت قیمت سوقیه، تقاضا و عرضه، قیمت بالا رفته، شما میخواد اجازه ندی. خب چرا اجازه نمیدی؟ شما که رضایت داشتی تجارت هم کردی، خودت هم فروختی. ثمر نزاع اینجا روشن میشه که ما بگیم حالا چه فرق دارد یه امزیتو بگی یا خودش راضی هست دیگر. خیر، فرق فقهی دارد، اصلا رضایت او معتبر نیست. یه بحث در این است که رضایت میخواهد یا نه، یه بحث در این که اصلا میتونه رضایت نده. اونی که مرحوم شیخ فرمود و مرحوم آینه‌آیینی رو باز کردن این است که نیازی به رضایت نیست. اونی که الان اینجا اضافه میشه اینه که اصلا رضایت رو دخیل است یا نه، نه، برای اینکه تجارت انترازن حاصل بود پس درباره مالکش مشکلی نبود، ملک بسته بود الان آزاد شد، نیازی به اذن نداره. عمده اون مطلب سوم است که خب عقد فضولی که خود به خود صحیح نمیشه، که فضولی برگرده از صحت تحولی به صحت فعلیه، این حتما یه کمبودی داشت، اون کمبود برطرف شد، اون کمبود فکر رهن است، اسقاط حق است، یا ادای دین است. مثلا در مفلس که کسی بر شکست شد، چون بدهکار بود تفلیس شده، حقوق غرما از ذمه به عین تعلق گرفته، این گیر بود، این کسی که تفلیس شده مالی پیدا کرده حق غرما را داد، این عین آزاد میشه. یا غرما گفتن بسیار خوب، ما حق خودمون را اثبات کردیم، دستت باز باشه، بفروش هر وقت فرصت کردی دین ما را ادا کن، این عین آزاد شد. ایشون قبلا عین را فروخته بود، چون متعلق حق غرما بود، بعد غرما آمدن در اثر ادای دین یا اسقاط حق این عین را آزاد کردن، این دیگه نیازی به اجازه ندارد. ولی آیا این امر سوم اینه که این فک الره یا اسقاط الحق یا اداء الدین، این که کار اجازه را میکند، حکم اجازه و بحث فقهی اجازه را هم به همراه دارد، من الکشف و نقل یا نه؟ آیا این فک الرهن کاشف است یا ناقل؟ آیا اداء دین کاشف است یا ناقل؟ آیا اسقاط الحق کاشف است یا ناقل؟ این مطلب سومی است که باید بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.